بسم الله الرحمن الرحيم.
ينبغي فعله فيمدح فاعله أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله لا يحصل له هذا الإدراك جزافا واعتباطا وهذا شأن كل ممكن حادث بل لا بد له من سبب وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين فنقول خب گفتیم که حسن خوب سه تا معنا دارد. معنای اولش رو گذاشتیم تاخچه کنار، معنای دومش هم همینطور گفتیم بین علمای اشاعره و عدلیه نزاعی نیست و انما النزاع در معنای سوم، حسن قبح به معنای سوم. این حسن قبح به معنای سوم تعبیر زیاد داره ها، یه وقت این تعبیرها آقایان رو گول نزند. حسن قبح به معنای سوم چند تا تعبیر میشه در آورد ازش؟ خوب توجه کنید، سه چهار تا اسم داره. یه وقتی میگیم از ظلم و حسنون، یه تعبیر به معنای سوم ها. یه وقتی عبد حسنون میگیم از ظلم ینبغی ترکو، این ینبغی ترکو عبارت اخرى چیه؟ چی العدل نه از ظلم ها، ببخشین ها. بله، یا در قبیحش مثلا مثال میزنیم، یه تعبیر میاریم میگیم از ظلم و قبیح، بعد تعبیر بزرگتر از این میاریم میگیم از ظلم و ینبغی ترکو. پس ینبغی با ترکو با قبیح چی فرق کرد؟ ها؟ هر دو تا یه معنا رو ادا میکنه. این تعبیر دوم. تعبیر سوم هم میگیم چی؟ میگیم از ظلم ینبغی فاعله یستحق فاعله از ذم و العقاب. مات بر ظلم کسی مات نمی کنه ها، یستحق فاعله از ذم و العقاب، استحقاق مذمت عبارت اخرای قبح، خوب متوجه باشه، یا استحقاق اجر و ثواب و مات عبارت اخرای از حسن عمل. این عمل حسنه یعنی چه حسن؟ یعنی فاعلش مستحق مدفع. این عمل قبیحه بد رذل پست یعنی چی؟ یعنی فاعلش مستحق مذمت و عقاب. قبح و حسن به معنای سوم این سه چهار تا تعبیر را دارد. خب اینجا سوال پیش میاد، بحث ما بین اشاعره و عدلیه در همین معنای سومه. چرا بعضی افعال ها افعالی است که فاعلش حتما مستحق کتک باشد که ما از اون کتک تعبیر میاریم، از اون استحقاق کتک تعبیر به بدی میاریم، درسته یا نه؟ و چرا بعض اعمال طوری باشد که فاعل اون عمل مستحق مدح و ثواب باشه که ما از اون استحقاق مدح و ثواب تعبیر به چی میاریم؟ به خوبی تعبیر میاریم. چرا اینجوری باشد؟ آیا گفتم عقلایی تکوینی نیست؟ تکوینی نیست که واقعا و تکوینا در خارج وجود داشته باشه استحقاق ثواب و استحقاق عقاب، بلکه توافق عقلایه. عقلا وقتی جمع شدن همه پهلوی هم نشستن، این قضیه رو اینجوری قرارداد میذارن، قرارداد میذارن که هر کسی ظلم کند ظلم بده. بده یعنی چی؟ یعنی از نظر ما عقلا مستحق عقوبته، مستحق کتکه، مستحق زندانه، مستحق جهنمه، مستحق ناره. این معنایش این. و اینه چرا اینجور قرارداد میذارن؟ آیا از بیکاریه؟ عقلا بیکارن که همچون قراردادی میذارن؟ یا یه منشأ داره؟ میفرماید که نه، تمام احکام عقلا بدون منشأ نمیشود، منشأ دارد و سبب داره. منشأ یعنی سبب. سبب حکم عقلا به حسن قبح که میگه این عمل ینبغی فعله یا این عمل ینبغی ترکه، سبب خوبی و بدی عقلا چیه؟ یکی از امور خمسه. و ما چرا این اسباب خمسه را همه را بیان میکنیم؟ برای اینکه تا بفهمیم بعضی از اون حسن قبح که اسباب چیزی دیگره، اونها محل بحث بین علمای عدلیه و اشاعره نیست. اون که محل بحثه اونو بخوایم مشخص کنیم، کاملتر و بیشتر تشخیص بدیم، اون خوبی و بدیه که عدلیه قائلن اشاعره منکرن به معنای استحقاق ثواب و عقاب منشأش چی باشد، ببینیم که در کدام حسن قبح که منشأش چیه علما با هم اختلاف دارن. ولذا این اسباب خمسه را همه را بیان میکنیم. این هم مطالب جدید ها، بکره یعنی اولین بار این در این کتاب میخونید، در کتب دیگر هیچ جا بوی از این مطلب هم نمیبینن آقایان. ولذا این مطلب بکر را باید آقایان خوب توجه کنن. اسباب حکم العقل العملی، سببها و منشأها برای حکم عقل عملی، بالحسن والقوب. که میگن ظلم بده، سبب بدی ظلم چیه؟ آیا عقلا فقط همین تعبدن قرار گذاشتن که بد باشد یا نه؟ یه سببی در ظلم دیدن، روی اون سبب گفتن ظلم بده، بی سبب یا با سبب. میفرماید که ان الانسان زمانی که درک میکنه، مراد از انسان یعنی همون قرارداد عقلا، همون انسانهایی که در پای قرارداد عقلا امضا میکنن، درک میکند ان الشی مثل ظلم یا عدل، ینبغی فعله، عدل سزاواره که مردم عدل رو به جا آورن، یعنی عدالت برپا کنن، یا اطاعت خدا، اطاعت مولا. عقلا قرار گذاشتن که اطاعت خدا خوبه یا بد؟ ها خوبه. این خوبی رو که میگن، منشأ این خوبی چیه؟ آیا بی سبب میگن خوبه یا با سبب میگن خوبه؟ سببش و منشأش چیه؟ این مثال ینبغی فعله، ینبغی فعله معنایش چیه؟ فای تفسیر، ها گفتم چند تا عبارت داره، اینها فای تفسیر نه فای نتیجه. ینبغی فعل عدالت یا ینبغی فعل اطاعت مولا، یعنی چی ینبغی؟ یعنی حسنه، یعنی فیمدح فاعله، فاعلش را مدح میکنن، انعام میدن، جایزه میدن، مستحق ثواب و پاداش میدانن. این معنای حسنه. او لا ینبغی فعله، یا در بعض افعال مثل ظلم، عقلا میگن ظلم قبیحه. یعنی چی؟ یعنی ظلم لا ینبغی فعله. لا ینبغی فعله معنای چیه؟ بازم فای تفسیره. فیذم فاعله، همین عقلا مذمت میکنه فاعلش را. مذمت عقلا یعنی چی؟ یعنی فاعل را مستحق عقاب میدانن، مستحق جزای بد میدانن. این معنای لا ینبغی. آیا این درک انسان، درک عقلا یا به فرما قرارداد عقلا یا به فرما توافق عقلا، آیا این به خود پیدا شده قرارداد گذاشتن یا یه منشأی داره؟ میفرماید این قرارداد عقلا مثل بقیه قراردادهای عقلا، لا یحصل له هذا الادراک جزافن، این درک و این قرارداد برای عقلا جزافی نیست. جزاف یعنی بی سبب، بی جهت، و اعتباط بی خود، مثلا بی خود و بی جهت نیست، بلکه این یه سبب و منشأ میخواهد که عقلا ظلم را بد بدانن و عدالت را خوب بدانن. میفرماید و هذا شأن کل ممکن حادث، و این شأن تمام ممکنه حادثه، هر عملی و هر موجودی که در دنیا ممکنه و حادثه، این ممکن و حادث خود به خود پیدا میشه یا علت میخواد؟ ها در فلسفه ثابت شد، گفتن که واجب الوجود به ذات اون علت نداره، پایین‌تر از واجب الوجود به ذات تمام ممکنات و تمام ممکنات وجود و عدمش مساوی، مثل دو تا کفه میزان، اگر بخواد موجود شود سبب میخواد. حالا که سبب میخواد، بعد یه بحث فلسفی دقیق، حالا حادث اول علت داشت، علتش باعث علتش موجود شد، حالا که میخواد باقی بماند، در بقاش هم محتاج به علت هست یا نه؟ بحثی فلسفی بسیار دقیق و خوب. یه عده‌ای از فلاسفه گفتن نه، شیء ممکن در ایجادش محتاج به علته، ولی بعد از اون که موجود شد کوی دماوند، در اول وجودش نیاز به علت داشت، حالا که موجود شده تا خواف قیامت باقیه، دیگر نیاز به علت ندارد. یه قول عده‌ای از فلاسفه اینه گفتن. عده‌ای دیگر چه گفتن؟ گفتن که نه، همون طوری که قبل از وجودش نیاز به علت دارد، حالا که موجود شده آنن فآنن، در آن اول نیاز به علت دارد تا باقی بماند، در آن دوم نیاز به علت دارد تا باقی بماند و الی آخر. و این بحث فلسفی بین فلاسفه، و حق از این دو تا قول کدوم میشه؟ قول دوم. چرا؟ برای اینکه بازم این مربوط میشه به یه مسئله دیگر فلسفی، آیا منشأ احتیاج برای ما موجودات، ما موجودات محتاجیم یا نه؟ آقا میگه نه، من محتاج نیستم. حالا علی فرضی که محتاج باشه، منشأ احتیاج ما چیه؟ حدوث ماست یا امکان ما؟ در فلسفه ثابت کردن فلاسفه که منشأ احتیاج موجودات به خدا و به علت از جهت امکان شیئه. سیه رویی نمیدارم در دو عالم، بله چجوریه نشد والله اعلم. سیه رویی یعنی همون نیاز ذاتی رو میگه. منشأ احتیاج امکان ماست، تا وقتی ما ممکن گفته شویم، چه قبل از وجود نیاز به علت داریم بعد از وجودم بازم نیاز به علت داریم. لذا ایشون تعبیر میفرماید و هذا و این نیاز به سبب شأن و کل ممکنین، هر ممکنی که اون ممکن حادث بشه موجود بشه وجودش نیاز به علت دارد. آقایان اضافه میفرمایند که بله بقاش هم نیاز به علت دارد، چون منشأ احتیاج امکان نه حدوث، بل لابد له من سبب و علت، لابد از هر ممکنی که میخواد موجود بشه یه سبب و یه علت میخواد. خب سبب بدی ظلم چیه که عقلا بد میدانن ظلم را؟ سبب میخواد یا بی سببه؟
خب
سبب چیه؟ و سببه میفرماید سببش ما حصر عقلی نداره که بگویم به برهان عقلی منحصر به این چند تا سبب، ممکنه 20 تا سبب داشته باشه، ولی اونجایی که ما تتبع کردیم و به دست آوردیم تبانیهای عقلا را و قراردادهای عقلا را، اونجایی که ما از فحص به دست آوردیم 5 تا سبب را به دست آوردیم. و سببه بالاستقراء احد امور خمسه، یکی از 5 تا امر هست. نذکرها هنا ما این 5 تا سبب را همه را اینجا بیان میکنیم. چرا؟ علت این که 5 تا را همه را بیان میکنیم چیه؟ لنذکره، تا اینکه در ضمن این 5 تا ذکر کرده باشیم ما اون سببی که یدخل از این اسباب در محل نزاع، چون این 5 تا سبب همش در محل نزاع داخل نیست. خیلی از خوبی ها و بدی های شخصیه، مثلا حضرت عالی یه دعوت، یه کلوف خیلی کلوف به بنده دادین. کلوف میگن تعبیر چیه من نمیدونم، فرض فرمانا از باب فرض محال لیسه به محال. خب یه پلو حضرت عالی به بنده داد، خب بنده این پلو دادنی شما، این عمل شما را میگم خوبه یا نه؟ ولی این خوبی خوبی عقلی نیست، منشأش چیه؟ منشأش همون منفعتی که برای من عائد شده، اما در کل جامعه حتما باید بدهن، واجبه بدهن، لازمه بدهن، همچین چیزی وجود نداره. گاهی سبب حسن خوب امور شخصی میشود، این در محل نزاع ما داخل نیست که آیا این وجود داره یا این وجود نداره. اون آقایی که پلو خورده از این سوال کنه که خوبی وجود داره یا وجود نداره، مربوط به عقلا نیست. ما که بحث میکنیم اون حسن قبح را که سببش عام باشد با کل جامعه را شامل بشد، اون حسن قبح وجود داره یا ندارد، و لذا این اسباب را باید همه را بررسی کنیم. ما یاد خلو منها فی محل نزاع فی مسئله تحسین و تقوی عقلیان فنقول، اینجور میگوییم، آغاز میکنیم. الاول، سبب اول حسن قبح عقلی چیه؟ ان یدرک، درک کند مدرکی، ان هذا الشیء، این شیء، این عمل کمال للنفس، مثل علم. علم را همه ایمان درک کردیم که برای نفس کماله یا درک نکردیم؟ خب وقتی درک کردیم پشت سر این درک، درک دوم میاد. اون درک دوم چیه؟ این درک اول نظریه ها، مال عقل نظریه، مربوط به دانستن علم کماله یا کمال نیست. درک میکنیم و میدانیم که علم کماله، پشت سر این سبب میشه، پشت سرش عقلا قرار میذارن. چی قرار میذارن؟ حالا که علم کماله پس باید تعلیم بیاموزد انسان، یاد گرفتن، تعلیم دادن، تعلیم کردن چیه؟ خوبه یا بد؟ منشأ این خوبیش چی شد؟ اون بود که خود علم را عقلا قبلا درک کرده بودن و دانسته بودن که کمال برای نفس. این سبب اول، ان هذا شی کمال للنفس او نقص لها، فان ادراک العقل لکماله، ادراک کردن عقل و دانستن عقل کمالش را، که اگر من عقل علم داشته باشم کامل ترم، عقل کامل ترم. او نقصش را که اگر جاهل بمانم هیچ چیزی را نفهمم، خب بالاخره اون عقل و اون نفس ضعیفه. یدفعه، همین درک اولی سبب میشه و وادار میکند همین عقل ما را، همین عقلی که اول کمالش را درک کرده که علم کماله، همین درک کردن این که علم کماله عقل ما را وادار میکنه. به چی وادار میکند؟ ها؟ نه بدن ابتداعا، نه و عمل در نمیشه وادار نمیکنه. ابتداعا اون عقل اول، عقل نظری، وادار میکند عقل ما را به درک دوم، یعنی درک عقل عملی. اون درک عقل عملی وادار میکنه به اصل عمل، به انجام دادن عمل. سه تا مرحله شد ها، اول درک کردیم که علم کمال، این سبب شد. پشت سر این چی آمد؟ درک کردیم که پس کمال اگر هست تعلیم چیه؟ خوبه یا بد؟ آقا گیر کرده ها، این جای خوب. پشت سر این درک دوم میاد که پس تعلیم خوبه، حالا که خوبه وادار میکنه که باید انجام بده. معلوم شد؟ وادار کردن در مرحله سوم میاد. خوب متوجه باشی ها؟ بله کمال که ذاتی عقل جای شد. دومی اتفاق عقلای اولی که اتفاق عقلا نیست، عقل عملی و عقل نظری رو نخوندیم. اون که محل بحثه حسن خوب از عقل عملیه یا عقل نظری؟ عقل عملیه. در عقل عملی محل بحثه که آیا ذاتی امر تکوینیه یا امر قراردادی و توافق عقلایه. خب ان هذا الشيء كمال للنفس او نقص له فان ادراك العقل لكمال. این مرحله اوله، خوب متوجه باش. درک کردن عقل کمالش را یا نقصش را، یدفعه وادار میکند عقل را به چی وادار میکند؟ نه به عمل خارجی، بلکه به چی وادار میکند؟ به درک خوبی و بدی که عقل عملی بیاد پشت سرش. یدفعه دفع میکند همین عقل ما را برای اینکه حکم کند به حسن فعلهی. حالا که علم کماله پس تعلیم کار خوبیه نه کار بد. اینه درد. این دو تا درد کما تقدم. این درک دوم وادار میکنه که باید پاشیم بریم در قوم درس بخونیم. کما تقدم قریبا تحصیلا لذالک الکمال. چرا درک میکنه که یاد گرفتن خوبه؟ چرا خوبه میگه؟ سبب چیه؟ سببش اینه که علم به دست آمد علم میشه کمال برای نه تحصیلا لذالک الکمال، برای به دست آوردن اون کمال. او دفعا لذالک النقص، یا برای دور رفتن از، فرار کردن از اون نقص. میگه جهل قبیحه، کار بدیه جهالت، یاد نگرفت. و یه سبب نه، مرحله اول مال عقل نظریه، مرحله دوم پای خوبی و بدی میاد، این میشه مال عقل عملی. مرحله سوم که خود انجام دادن خارجیه که بریم درس بخونیم، این مال عمل خارجیه ها، مربوط به عقل و درک نیست. از ثانی سبب اول خوب یاد گرفتین انشاءالله ها. از ثانی سبب دوم خوبی و بدی که عقل ما میگه این عمل خوبه این عمل بده، سببش چیه؟ از ثانی ان یدرک، درک کند ملائمت و شیء للنفس، یه چیزی را ببیند که ملائم با نفسه. و خوردن یا استعمال کردن چیزی که ملائم با نفسه قهرن عقل ما وادار میشه بر این که حکم کنه چیه خوبه یا بد. خوبه. این خوبی از کجا آمد سببش؟ چون که ملائمت با نفس دارد، لذا میگه خوردن پلو مثلا خوبه. ملائمت شیء ان یدرک، ملائمت شیء درک کند ملائمت شیء را با نفس، او عدمها یا عدم ملائمت را با نفس درک کند. مثلا عقل ما اول درک کرده که انگور ملائم با نفسه، حالا که انگور ملائم با نفسه، بار دوم عقل عملی چی میگه؟ میگه انگور خوردن خوبه یا بد؟ ها میگه خوبه. این خوبی از کجا پیدا شد؟ برای اینکه قبلا درک کرده بود که انگور خوردن ملائم با نفس. از اون طرف پیاز را قبلا درک کرده که نفس ما ازش متنفره و مشمئزه، فرض فرمان ذائقه ما. حالا که ذائقه مشمئزه، دوای خیلی تلخ بی فایده هم هست، یه وقتی فایده داره اون داخل حسن میشه، یه وقتی اصلا فایده نداره و چیزی خیلی هم تلخه تا آخرین مرحله تلخه. خب عقل عملی ما چی میگه؟ میگه خوردن این چیه؟ میگه بده یا درسته؟ و سبب این خوبی و بدی چیه؟ ملائمت و منافرت با نفس. اینم دو تا سبب. این دو تا سبب رو خوب یاد بگیرید. اما به نفسه ملائمه، مثل شکر یا فرض فرمایید که انگور، او لما فیه من نفع انعام، ملائمه با نفسه. خود دوا ولو تلخه، ولیکن اون منفعتی که از دوا میاد که مرض را برطرف میکند، برطرف شدن مرض، ملائمه با نفسه یا منافر با نفس؟ بارک الله. من نفع انعام، من نفع عمومی دارد یا نفع خصوصی دارد؟ خب وقتی این اول عقل عمل نظریش اینه درک کرد که انگور خوردن ملائمه با نفسه، فیدرکو این بار دومه ها درک میکند به عقل عملی حسن فعلهی. حالا که انگور خوردن ملائمه با نفسه، پس انگور خوردن خوبه. حالا که پیاز خوردن مثلا منافر با نفسه، پس پیاز خوردن چیه؟ ها؟ بد. او خوب تحصیلا، چرا این خوبی و بدی رو آورده عقل ما؟ تحصیلا للمصلحه، اون ملائمت گیرش بیاد، او دفعا للمفسده، که اون منافرت ازش دوری جسته باشه. و لکل من هذین الادراکین، و برای هر کدامی از این دوتا ادراک، ادراک اول چه بود؟ درک کمال و نقص. ادراک دوم چه بود؟ درک ملائمت و منافرت. هر کدام اینا دو قسم میشه که مجموعا میشه چند؟ دوتا در دوتا ریاضیات خیلی قویه ها، وقتی امتحان هم هست. بله، اعنی ادراک الکمال ام النقص و ادراک الملائمه و عدمها یکون علی نحوین، بر دو نحوه. الاول ان یکون الادراک لواقعت جزئیت خاص، درک کرده یه واقعه جزئی خاص را و در اون واقعه جزئی خاص حکم میکنه که خوبه. این خوبی خوبی عقلایی گفته نمیشه، تمام عقلا بهش کار ندارن. اون کسی که به آقا احسان کرده میگه این آقا خوبه، این کاری با عقلا نداره، برای اینکه یه منفعت گیری شما. ان یکون الادراک لواقعت جزئیت خاص، برای واقعه جزئی خاص. فیکون حکم الانسان بالحسن والخوب بدافع المصلحت شخصیه، به سبب مصلحت شخصی حکم میکنه. این آقایی که زور آقا را پلو داده میگه این آقا خوبه یا بد، خب این خوبی از کجا پیدا شد؟ برای اینکه آقا را یه شکم سیر پلو داده، درسته یا نه؟ خب این کار با عقلا و جامعه نداره. اگرم نمیداد جامعه سر جای خودش بود، حالا هم که داده بازم جامعه سر جای خودشه. هیچ کدام نقص عیبی در جامعه پیدا نشده، این مربوطه به کل جامعه نیست، به دافع شخصی. میگه این آقا خوبه این پلوی که امروز داده مثلا، اینه میگن به دافع شخصی. و هذا الادراک لا یکون بقوة العقل، و در حقیقت این خوبی و بدی، خوبی و بدی حسن و قبح عقلائی عقلی گفته نمیشه. اگر گفته این چیه؟ احسنتم، این حسن و قبح شخصی، شخص من حکم کردم یا درک کردم بر این که آقا خوبه، برای این که پلو داده فرض بفرمایید. لان العقل، بله، چرا این حسن قبح عقلی گفته نمیشه؟ لان العقل شأنه ادراک الامور الکلیه، شأن عقل اینه که درک کند امور کلی را، مربوط به زید مربوط به من نباشد. پلو زید برای من خوبه، این دیگر مال عقل نیست، بلکه این مال عاطفه و احساسات و اشباع غرائز و از این بابهای. بله، لن امور الجزئیه، نه امور جزئیه، بل انما یکون ادراک الامور الجزئیه بقوه چیه؟ بقوه الحس او الوهم او الخیال، به اینها مربوط میشه، نه بقوه عاقله مربوط نمیشه. و این کان مثل هذا الادراک، ولو که مثل این ادراک شخص، ولو اول شخصی بوده، من گفتم خوبه، این خوبی خوبی شخصیه، ولیکن قد یستتبع مطحن، گاهی مستتبع می شود و در پی دارد مطح را یا زم را برای فائلش. خب پلو دادن آقا برای بنده، بنده اختر العباد، برای من خوبه یا بد؟ برای من ملائمت دارد یا ندارد؟ خب برای من ملائمت، حالا که برای من ملائمت داره، از نظر من آقا خوبه، دیگه کار با عقلا و جامعه نداره. لفاعله، ولكن هذا المطرح بالذم لا ينبغي ان يسمى عقليا، این خوبی و بدی، خوبی و بدی عقلی گفته نمیشه، بلکه خوبی و بدی چی گفته میشه؟ بل قد يسمى بالتعبير الحديث، طبق علم روز، اون علمی که بنده و حضرت عالی هر دو تا از اون علم آگهی، بله، عاطفیان، این حب و حسن و قبح عاطفی میگن. لان سببه تحکیم العاطفه الشخصيه بلا بأس به هذا التعبير، این خوبی و بدی عاطفی را اشاعره و عدلیه بینشان اختلافه؟ نه، این خوبی و بدی عاطفی را هم اشاعره قائلن و هم عدلیه قائلن. یکی از اون اشاعره های خیلی گردن کلفت سرسخت متعصب را، ببر آقا یه پلو بده یا یه 1000 تومان بده در وقتی که خیلی فقیره، نیاز شدید داره، قهرن این دادن شما این عمل اون وادار میکنه که شما را خوب بگوید یا نمیکنه؟ ها، پس به این معنا حسن قبح را اونا منکر نیستن، این حسن قبح که از عاطفه پیدا میشه، بحث در حسن قبح عامه که از راه عقل باشه، مربوط به عواطف نباشه. این یه سبب. دوم ان یکون، این دومی داخله در نزاع ها، ان یکون الادراک، این که درک کرده کماله یا نقص منافرت دارد یا ملائمت دارد، این ادراکش ادراک امر کلی باشد. فیحکم الانسان، حکم میکند طبق این که منشش ها، سببش اونه که درک کرده یه امر کلی را، طبق اون درک حکم میکند و درک میکند به عقل عملی که این عمل خوبه. و یحکم الانسان به حسن الفعل لکونه کمالا لنفس، برای این که کمال برای نفسه، کمال برای کدوم نفسه؟ این دیگه مربوطی به زید و عمر نیست، کمال برای جامعه، برای مجتمع این میشه سببش کلی. کل علم و شجاعه اول کونه فیه مصلحت نوعیه، یا در این عمل ولو کمال و نقص وجود نداره ولیکن مصلحت عام وجود داره، که مصلحت العدل. همه میگن عدل خوبه، آیا این که میگن عدل خوبه از نگاه عاطفه، از نگاه کسی که ما رو سیر کرده از این جهت میگیم آقا خوبه؟ نه، این آقا عادله، ولو برای ما اصلا ارتباطی نداره. ما عدالت ما میگیم آقا خوبه یا با ها، چون فعل عدالت انجام و عدالت در جامعه ضروریه، چون نباشد هر قوی ضعیف را میخورد، بالاخره حیات جامعه انسان به هم میخورد، دیگر کسی در دنیا باقی نمیموند. لحفظ النظام و بقاء نوع انسانی که باقی بماند. و هذا الادراک، این درکه که گفتن در عدالت مصلحت عمومیه. اون مصلحت عمومی چیه اگر گفتین؟ ها؟ نظام باقی میمونه و الا عدالت نباشه هر که قوی ضعیفتر را میخوره. همین الان خدای نخواسته اگر در این مجلس الان عدالت برپا نباشد، بعضی آقایان که از همه قوی تره، البته قدش بلنده، ولی ما نمیدونه قوی تر هم هست یا نه، همه ما رو میخوره دیگه، اون وقت کار تمام میشه دیگر، اصلا اینجا کسی وجود نداره. ولذا همه میگیم عدالت خوبه. بله، اول کونه فی مصلحت نوعی که مصلحت العدل حفظ نظام و بقای نوع. فهذا الادراک انما یکون بقوه العقل، این درک که میگن عدالت مصلحت داره، این درک درک کلیه، به حکم عقل، به ما هو عقل. خب وقت درک کرد به حکم عقل نظری که عدالت مصلحت دارد، پشت سرش چی میگه؟ حالا که عدالت مصلحت دارد جامعه را حفظ میکنه، پس عدالت خوبه یا بد؟ پشت سرش حکم میکند که خوبه. خوبی مال عقل عملیه، اما این که عدالت مصلحت دارد و جامعه را برپا نگه میدارد، این مال عقل نظریه. اینا رو خوب یاد بگیرم این جمیل. و کذا، و همچنین در ادراک قبح شی به اعتبار کونه نقصا للنفس، به اعتباری که میگیم این شی نقص برای نفس، کل جهل، یا برای این که نقص برای نفس، خود جهالت نقص برای نفس. برای کدوم نفس نقصه؟ برای عام دیگه، این عام درک کلیه، عقل نظری کلی درکه. اول کونه فیه مفسده نوعیه کالظلم، مربوط به من نیست، ظالم به من نزده چیزی، به من ظلم نکرده. ما عدالت میگیم ظالم بده، چرا میگیم بده؟ برای اینکه اول عقل ما درک کرده اگر ظلم باشد در جامعه، جامعه باقی نمیمانه، چون که اینه درک کرده پشت سر میگه چی؟ پس ظلم کاری بدیه. اونو درک کرده با این هر دو تا، هم عقل نظری کلیه و هم عقل عملی، خوبی و بدی، خوبی و بدیه کلیه، مربوط به شخص زید و عمرو نیست. فهذا الادراك انما بان كجوش دا نوعيه تركد فيدرك العقل، درک میکنه عقل، بما هو عقلون که مربوط به عاطفه و شخص و قضایای جزئیه نیست، بلکه بما هو عقلون ذلك را درک میکنه. این که ظلم، بله، عدم ظلم موجب بقاء نوع جامعه و خود ظلم موجب فناء نوع انسانه. و وقتی این درکت و یستتبع ذما من جميع العقلا، پشت سر میگه بعد از ظلم، یعنی بعد یعنی چی؟ مستتبع، یعنی ذم جمیع عقلا را در پی داره. فهذا المدح و الذم اذا تطابقا، ها خوب توجه کنید، حالا که کلی شد مربوط به شخص نشد، گاهی کلی خیلی وسیعه، تمام عقلای عالم این اتفاق داره، گاهی یه ملت درک میکنه یه ملت دیگر درک نمیکند. فهذا المدح و الذم، این خوبی و بدی، اذا تطابقا علیه جمیع آراء العقلا، تنها ملت مسلمان نیست که ظلم را بد میگه، بلکه ملت یهود و نصارا، حتی کمونیست هایی که یکمی آزاد منشه ها، گرچه این از باب تعلیق به محال ها، کمونیست باشد و آزاد منش اصلا وجود نداره، افراد یکمی کمونیست آزاد منش هم باشد، اون اگر ازش سوال کنی ظلم بده یا خوب چی میگه؟ حتی اونها اختصاصی به یه ملت، به یه جامعه، از نگاه جغرافیا، از نگاه آب و هوا، از نگاه این مسائل نیست، مربوط به تمام روی زمین میگن ظلم بده. اذا تطابقت علیه جمیع آراء العقلا، به چی اعتبار بد میگن همه کس ظلم را؟ به اعتباری که همه عقل نظری دارن. عقل نظری چیه؟ میگه اگر ظلم آمد جامعه ای وجود نداره، به اعتبار تلک المصلحه در عدالت او المفسده در ظلم، که این مصلحت و مفسده هم نوعیه. او به اعتبار ذلک الکمال مثل علم و جهل، الکمال او النقص النوعیه، فانه يعتبر، در این صورت درک اول که مربوط به عقل نظری محل بحث ما نیست، پشت سری اون درک خوبی و بدی میاد. این خوبی و بدی چیه؟ اینه میگیم که یعتبرو من احکام العقلیه، از اون احکام عقلیه هست، یعنی از اون حسن خلقیست که هی موضع النزاع، محل نزاع، که ما قائلم و اشاعره این خوبی و بدی که مربوط به کل جامعه اینه منکره. نه آره، اون سبب بود آخر، بحث ما در مسببه، هر جا مسبب را میارد سببش را اشاره میکنه و ما گفتیم بحث در سبب نیست، سببش اینه که این علم کماله. حالا که کماله، عقل جناب عالی چه حکم میکنه؟ میگه خوبه یا بد؟ این خوبی چیه؟ این خوبی مال عقل عملیه یا عقل نظری؟ همینه بحث داریم که خوب پشت سر درک کمال خوبی میاد یا نمیاد. ما میگیم میاد، اشاعره میگن چی؟ میگه نمیاد. اینه خب، و هو معنی الحسن والقبح العقلیه، این همون خوبی و بدی است که عقلی محل نزاع. کدومه؟ بازم متوجه باشین، بازم تکرار میکنم، نه اون خوبی و بدی جزئی در یک واقعه جزئی که من درک کردم زید خوبه برام که و من یک کمکی کرده، اما جناب عالی برای جناب عالی کمک نکرده، شما میگین نمیدونم زید خوبه یا زید بده. این ما نمیگیم، این شخصی مربوط به عقل نیست، اون خوبی و بدی که کل عقلا ملتفت باشن و مربوطم به مصلحت و مفسده نوعی باشد، آیا این خوبی و بدی داره یا نداره؟ این محل بحث. علم کمال هست یا نه؟ خب تحصیل علم کله یا نه؟ ما که نمیگیم علم خوبه، میگیم تعلیم خوبه. این بار تکرار میکنم، معناش اینه دیگه. الذي هو محل النفي والاثبات و تسمى هذه الاحكام العقليه العامه، و نامیده میشود این احکام عقلیه. این که گفت عقلیه، اون سبب اول رو هم تا حد شامل شد، چون اونم در عرف حسن قبح عقلی میگن، ولی ما گفتیم به تعبیر علم روز باید چی بگویم؟ حسن قبح عاطفی، ولیکن به قید عقلی اون داخله. این که میگه العامه، اون قسم اول را خارج کرد، الآراء المحموده، این خوبی و بدی عموم را که عامه باشد، اینه میگن آراء محموده به اصطلاح اهل منطق، و تأدیبات صلاحیه و قضایای تأدیبات صلاحیه هم میگن. تأدیبات عبارت است از عادات، یعنی قرارداد، یعنی توافق کل مردم، اینه میگن تأدیبات صلاحیه. و هیه و این قضایایی که حسن قبح عقلی باشد یا بفرمایین آراء محموده باشد یا بفرمایین تأدیبات صلاحیه باشد، این طبق اصطلاح منطق داخل کدوم قضایایه؟ قضایای بدیهیات رو نگفتیم چند تایه؟ چند تا بود؟ شش تا. از اون شش تا این کدوم میشه؟ میفرماید این قسم القضایا المشهورات، از قسم قضایای مشهوراته، التي نه اون مشهورات به معنی الاول. امروز عرض کردم که مشهورات دو تا معنا داره، مشهورات به معنای اول، مشهورات به معنای اول اون که خیلی واضحه ولی واقعیتم داره، تکوینم وجود داره، اینه میگن مشهورات. به این معنا تمام ضروریات چی میشه؟ میشه مشهورات. نه، بلکه از قضایای مشهورات آنچنانه‌ای که به معنای دومه. معنای دوم مشهورات چیه؟ این که در مقابل ضروریات، بدیهیات، فطریات، متواترات، در مقابل اونها قرار داره، یعنی اونها واقعیت داره، این واقعیت ندارد بلکه قراردادیه، این در مقابل اونه. قسم برأسه در مقابل قضایای ضروریات، این که میگویم مثلا الکل اعظم من الجزء، این قضیه بدیهیه یا بدیهی نیست؟ خب حالا که بدیهی، از کدام قسم، از کدام اقسام بدیهیه ششگانه هست اگر گفتیم؟ این اولیاته، درسته؟ این دیگر کسی نمیگه مشهوره. چرا؟ برای که ما درک بکنیم نکنیم کل اعظم از جزء تکوینا اینجوریه، واقعیت داره، تابع قرارداد نیست. افرض تمام دنیا قرار بستن که کل اعظم از جزء نباشه، مع ذلك در واقع چیه؟ اعظم هست یا نه؟ پس تابع قرارداد نیست، این واقعیت داره. میگیم اینه، میگیم بدیهی. چی میگفتیم؟ اولیات میگیم. فهذه القضایا، این قضایا یعنی خوبی و بدی عام که همه عقلا اون قبولش دارن، این قضایا غیر معدودت من قسم ضروریات، این حساب نمیشود از اقسام ضروریات. اون ضروریات چون که ما به هزا دارد تکوینن وجود دارد، اما این قضایا چی؟ ما به هزای خارجی ندارد، فقط در اعتبار عقلا وجود دارد. و بعد کما توهمه بعض الناس، بعضی مردم خیال کرده گفتن که آمدن گفتن نه حسن خوب وجود نداره، چرا وجود نداره، دلیلش چیه؟ گفته اگر وجود داشته باشد حسن خوب که ما میگیم از ظلم و قبیحون، این باید مثل الکل اعظم من الجز اینجور واضح باشد، و حالا که الکل اعظم من الجز را همه میدانن و همه قبول دارن، ولیکن حسن خوب را همه قبول نداره. پس معلومه این داخل اولیات نیست. حالا که داخل اولیات نیست پس اصلا خوب وجود نداره. ایشون میفرماید ایشون اشتباه کرده، ما که میگیم وجود داره نه به معنای اولیات، بلکه به چه معنا وجود داره؟ به معنای مشهورات، یعنی قراردادی وجود داره نه تکوینی. کما توهمه بعض الناس و منهم از اون بعض مردم خود اشاعره، کما سیأتی فی دلیله، در دلیل اونها مفصلا میاد. یکی از ادله اونها که منکر شدن حسن خوب را گفتن اگر وجود داشته باشد مثل الکل اعظم من الجز باشه، یا دو تا میشود چهار تا، مثل این باشه، و حالا که مثل این نیست، برای اینکه این همه قبول دارن در حسن خوب اختلاف دارن. پس معلومه که اصلا حسن خوب وجود نداره. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که اون اولیات، این مشهورات به اولیات چه ارتباطی داره؟ این قیاس معل فارغه. کما سیأتی فی دلیله، وقد اوضحت ذلك، و منم توضیح دادم این مطلب را که مشهورات چند قسمه و این حسن قبح عقلی داخل کدومه. فی الجزء الثالث من المنطق فی مبادئ القیاسات فراجع ولو محالا، این فراجع امر به محاله ها. و من هنا یتضح لکم جیدا، و از این بیانی که ما گفتیم واضح شد برای آقایان، اونم واضحش هم چی واضحی؟ جیدا واضح شد. ان العدلیه، وقت علمای عدلیه می فرماین بالحسن والقبح العقلیه، میگن چی؟ میگن مثل الکل اعظم من الجزء حسن خوب، یا نه میگن توافق عقلایه. ما میگیم توافق عقلایه، اون وقت بیا ما را رد کن. ما اگر میگفتیم الکل مثل الکل اعظم من الجزء، شما اشاعره ممکنه بود که بر ما رد میکردین، میگفتین نه ما وجدانا فرق بین این دوتا قضیه میبینیم، از ظلم قبیحون و الکل اعظم من جز، بین این دو تا قضیه فرق. پس معلومه که حسن خوب وجود نداره. ما که اون ادعا نکردیم. یتضح لكم جیدا ان العدلیه زمانی که قائلا بالحسن خوب عقلی یریدون ان الحسن والقبح من الاراء المحموده، از آراء محموده، یعنی در رأی عقلا وجود داره خوبی و بدی، و الا در خارج و تکوین وجود نداره. بخلاف الکل اعظم من الجز، عظمت کل نسبت به جز در خارج و در تکوین وجود داره، نه تنها در اعتبار عقلا وجود داشته باشد. من الاراء المحموده القضايا المشهوره المعدوده من التاديبات الصلاحيه وهي التي، و این همون آراء محموده، اون قضايا است که تطابقت عليها آراء العقلا، تمام عقلا برش توافق دارن. بما هم عقلا والقضايا المشهوره، حالا رسیدیم به اصل بزنگاه. خب قضايا مشهوره به این معنای دوم که ما تا هنوز توضیح دادیم، گفتیم قراردادیه. آیا راستی راستی این قضایای مشهور مثل حسن خوب، مثل خوبی و بدی، بدی ظلم، راستی راستی قضیه قراردادیه یا تکوینی واقعا وجود داره؟ بفرماید من که میگم وجود تکوینی نداره، فقط در قرارداد عقلا وجود داره. حرف منو نمیشنوین، استاد فلسفه رو حرفشو گوش کنین. استاد فلسفه کیه؟ شیخ الرئیس. میگه شیخ الرئیس در چند سال قبل اینو فرموده است، در چند سال قبل. والقضايا المشهوره ليس لها واقع، و قضایای مشهوره نیست برای اون قضایای و مشهوره واقعی. واقع یعنی چی؟ یعنی تکوینی وجود نداره، تکوین وجود نداره که سوای تطابق آرا و قرارداد عقلا باشد. ما سوای قرارداد عقلا یه بدی ذاتاً در ظلم خوابیده باشد، همچون چیزی وجود نداره. ای ان واقعها ذاله، واقعیت بدی چیه؟ همون قرار داده. اگر قرار داد بستن بدی وجود داره، اگر نبستن بدی وجود ندارن. غیر از این آقا، مثل مالیات، جعل مالیات، مالیات امر اعتباریه، امر قراردادیه یا امر تکوینی؟ ها؟ تکوینی که نیست، درسته؟ خب در کشوری، در ملتی، در دولتی اگر مالیات قرارداد بستن، تصویب کردن، بله اون جهت مقننه است، مجالس پارلمانیش بله اخذ مالیات را تصویب کردن، میشه چی؟ واقعیت دار میشه یا بی واقعیت؟ جای شکلی است که واقعیت دار، منتها واقعیت به این معنا، یعنی در قوانین دولت هست، وجود دار. اگر نه در دولتی نبستن همچه قانون را تصویب نکردن، اونجا میگیم چی؟ اونجا میگیم اخذ مالیات وجود به صورت یک قانون وجود نه. اینم این به صورت قانونی ها، نه به صورت تکوینی. ای ان واقعها و وجودها، وجود خوبی و بدی ذاله، همون قانون عقلائیه. و معنا حسن العدل، معنای این که میگیم عدل خوبه، اول علم، علم نه بلکه تعلیم بفرما خوبه ها، تا اشکال آقا وارد نشود، چون علم کماله. اون که عمل انسان فعل اختیاری انسان اون چیه؟ تعلیم نه علم ها. اول علم عندهم میگیم که حسن علم، تعلیم حسن یعنی چی؟ یعنی ان فاعله ممدوح. در کجا ممدوح؟ در عالم تکوین ممدوح یا در عالم عقلا؟ پس خوبی و بدی چه شد؟ قانون عقلایی شد، قرارداد عقلایی شد، تصویب عقلایی. لدى العقلا ممدوح. و معنا قبح الظلم، این که میگن ظلم بده.
علم تکوینن است، تعلیم هم تکوینن ممدوح هست، چون علم تکوینن کماله، تعلیمش هم تکوینن ممدوح،
تکوینن ممدوح. عقلا فهمیدن سببش کمال را دیدن. سببش خب دولت اگر میخوام مالیات تصویب کنه، نیاز دولت واقعا تکوینیه یا نه؟ تکوینیه. پس بگو مالیات هم تکوینیه. این نمیشه آقا، اون منشأ بوده. سبب این که دولت چرا مالیات تصویب کرد ها، نیاز بود، درسته یا نه؟ خب اونش تکوینیه، نیاز دولت امر تکوینیه، ولیکن حتما گرفتن مالیات از طرف دولت چیه؟ این امر قراردادیه، مجلس باید تصویب کنه. و الا در یه دولتی که اصلا معادن زیاد داره، اصلا بله نیاز به مالیات نداره، اونجا مالیات تصویب نمیکنه. پس قانون مالیات قانون تکوینی نیست، قانون جعلیه، ما قراردادیه آقا. فمعنى حسن الادعاء والعلم عنده ان فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم والجهل ان فاعله مذموم لدى العقلاء. تا هنوز معنای حسن قبح رو فهمیدیم. چی شد معنای حسن قبح؟ عقلیه. عقلی به چه معنا؟ به معنایی که قانون عقلائیه و الا قانون تکوینی و خلقتی نیست که تکوینا خدا آفریده باشه. و یکفینا شاهدن، میگه حرف ما را قبول نداری؟ خب که ما باشیم. حرف استاد ما هم که محقق اصفهانیه، اونم اگر قبول نداره، چون مربوط این مسئله به مسئله کلامی مربوطه دیگه، مربوط به علم کلامه، به فلسفه مربوطه. میفرماد از استاد فلسفه این حرف را بشنو، ببین اون عقلائی میداند یا تکوینی میداند. و یکفینا شاهدن علی ما نقول، بر این بیانی که ما گفتیم که قضایای مشهوره وجود تکوینی ندارد، وجودش وجود درکیه، در همون عالم درک عقلاست. من دخول امثال هذه القضايا في المشهورات، در مشهورات صرفه، صرفه را بفرمایید یعنی مشهورات بالمعنى الثانی، نه مشهورات بالمعنى الاول. التي خو این مشهورات صرفه کدومه؟ میفرماد مشهورات صرفه التي اون چون مشهوراتی که لا واقع لها، واقعیتی ندارد در عالم خارج، الا الشهره، فقط مگر اون که تصویب کرده همه قبولش دارن. و انها ليست من قسم الضروريات، و این که این قضایای مشهوره از اقسام ضروریات نیست، چون ضروریات اونه ما درک هم نکنیم در عالم خودش وجود داره، اما اینجا اگر ما درک نکنیم بدی ظلم را، بازم بدی وجود داره؟ نه، فقط بدی ظلم در درک ما عقلا وجود داره. بس بیشتر از اینه. ما قاله الشیخ الرئیس فی منطق الاشارات و منها، در تقسیم قضایا اینو فرموده ایشان، فرموده قضایا چند قسمه؟ اولیات است و فطریات است و متواترات است و مشهورات. بعد برای مشهورات خواست مثال بزند. و منها و از جمله اون قضایای مشهوری که واقعیت ندارد فقط قراردادیه، الآرا، رأی ها و درک هایی که المسمات بالمحموده، آراء محموده عقلایی، همش داخل قضایای مشهور است. و ربما خصصناها، نگاه کن چقدر عبارت جالب میگه، بس است که ما تخصیص دادیم این قضایا را به اسم شهرت. اینا چرا گفتیم مشهورات؟ چرا نگفتیم اولیات؟ چرا نگفتیم فطریات؟ ها، میگه ما که این تخصیص دادیم به مشهورات در مقابل اولیات برای اینها. کجا شد آقا؟ اذ لا عمدت لها، عمده را خوب اگر معنایش رو فهمیدی چیه؟ اذ لا وجود لها ولا واقعیت لها الا الشهرت، یعنی همون عالم قرار داد. متوجه شدی یا نه؟ و شیخ الرئیس قضایای مشهورا رو چی قضیه ای میداند؟ فقط قراردادیه، قانون عقلائیه. اگر این قانون عقلایی تصویب نشده بود خوبی و بدی در دنیا وجود نداشت تکوینا. و هی و اون آراء محموده کدومه؟ آراء و افکار عقلایی که لو خلی الانسان و عقله، این دیگه عبارت بالاترش ها، اگر انسان خلوت کند و عقله با عقل خودش المجرد، دیگر هنوز عادت نکرده عقلا و افکار عقلا زندگی بین عقلا اینا رو با عقلا سر و کار نداشته، یه انسانی یه مدت تا 20 سال در آسمان بود تازه به زمین پیاده شده، هیچ کار عقلا روش عقلا رو هم بلد نیست، ولی عقل داره خودش ها. خب اون وقت درک میکنه که ظلم بده یا خوب؟ ها گوش کن آقا، گوش کن، درک میکنه که ظلم خوبه یا بد؟ به تعبیر شیخ الرئیس عرض میکنه ها، نه به مبنای خودمان، مبنای خودمان خلاف ایشانه، ولی به تعبیر شیخ الرئیس میفرماید یه انسانی که 40 سال در آسمان اصلا با عقلا محشور نبوده، نه عادت عقلا را بلده، نه خرد عقلا را بلده، نه خواب عقلا را بلده، نه کار شبانه عقلا را هیچ کدوم را مثلا بلد نیست، تازه از آسمان پیاده شد آمد، از سوال کردن در همون میدان فرودگاه، هنوز نیامده توی داخل جامعه عقلایی نشده، همونجا بهش مصاحبه کردن گفتن ظلم خوبه یا بد؟ شیخ الرئیس میفرماید چی؟ میفرماید که نه، این آقا اصلا نمیفهمه، گیر میکنه، نمیدونه بده یا خوبه. ولی وقتی آمد بین عقلا، یه 10 سال با عقلا مشهور بود، دید که تمام مردم از ظلم بعدشون میاد، اون وقت اینم کم کم دیگر عادت میکند میفهمد، کم کم در درکش میاد که ظلم بده. این قضایای مشهوراته، فهمیدی یا نه؟ به خلاف الکل اعظم من الجزیات، دو تا دو تا چهار تا، همون انسانی که از آسمان آمده در میدان فرودگاه اولین بار باش مصاحبه کردن، از سوال کردن که آقا کل اعظم عجز هست یا نه، اونجا چی میگه؟ ها پس معلوم شد که اون واقعیت دارد، امر تکوینی بزرگی کل از جز، ولذا عقلا باشد عادت باشد نباشد هر عقل انسان اونه درک میکند، ولیکن این دومی را که قضای مشهورات درک نمیکنه. چه حرف جالبی فرموده ایشان؟ کی؟ خب اون که واقعی شخصی آقا، از اول حضرت عالی تشریف نداشتیم مثل اول در اون حسن و قبح عاطفی رو گفتیم کنار بذار، اون مربوط به عقل نیست، خب به کسی دیگرم، من از راه میگذرم، از یه حضرت عالی یه کسی رو خدای نخواسته میزنی، خب من رقت میکنم میگم آقا بدی هست، این بدی از کجا پیدا شد برای من؟ عاطفه رقت کردم، از رقت من بدی پیدا شد، مربوط به خودم نیست، مربوط شد، ولی قضیه جزئی آقا، درک خوبی و بدی قضایای جزئی مربوط به عقل نیست، اون از اول گفتیم تموم شد. گوش کن آقا، هنوز اول کارو گوش کن. و هی آراء لو خلی الانسان و عقله، اگر خلوت کند انسان با عقل خودش، اون عقلی که مجرده، معنای مجرد یعنی چی؟ یعنی هنوز بین عقلا وارد نشده ها، و وهمه و حسه و لم يؤدب ها، عادت نکرده، خوب معنای عبارت رو بفهم، و هنوز عادت نکرده به قبول قضایای عقلا، رسم و رسوم عقلا رو هنوز ندیده که افکار عقلا چیه، اینه بد میدانن خوب میدانن، و الاعتراف به ها، و هنوز برایش این عادت پیدا نشده، ما هستیم و تازه از آسمان آمده، لم یقض به الانسان، حکم نمی کنن، لم یقض یعنی چی؟ عذاوت در حکم هر چی بفرمایید، لم یقض الانسانو به الانسان، حکم نمی کند به این قضایا که ظلم بده یا خوبه، انسان به تنهایی درک نمی کند. پس معلومه که این مربوط به تکوین نیست، بلکه مربوط به قرارداد عقلا، تا ما از قرارداد عقلا اطلاع پیدا نکنیم خوبی و بدی را درک نمی کنیم، این مربوط به قرارداده. بله، لم یقض به الانسان طاعتا لعقله، به عنوانی که مطیع عقل خودش باشد یا وهمش یا حسش باشد، مثل حکمنا، مثل حکم ما، به ان سلب مال الانسان قبیح، عیناً در اون انسانی که بعد از 20 سال از آسمان تازه به زمین آمده و هنوز افکار عقلا، عادات عقلا، خورد و خواب عقلا را بلد نیست، از سوال کنیم آیا بردن مال مردم خوبه یا بد؟ چی میگه؟ گیر میکنه، میگه من نمیدونم خوبه یا بد، یعنی اصلا خوبی و بدی یعنی چی؟ و ان الكذب قبیح، کذب قبیح، اینم درک نمیکنه، لا ان بقی ان یق ان یقدم علیه یا ان یقدم اقدام بر کذب شک قبیحه، اینو در نمیگه. اما از همون انسان اگر سوال کنی کل اعض... کل بله جز بزرگه یا کل بزرگه چی میگه؟ ها گوش کن، اگر از همون انسان سوال کنیم که آیا دو تا چند تا میشه چی میگه؟ و هاکذا و مثل حرف شیخ الرئیس وافقها موافقت کرده است، وافقه این حرف را شارح این اشارات العظیم، شارحی که بسیار بزرگواره و از متکلمین طراز اول علمای اسلامیه، الخواجه نصیر الدین توسی رضوان الله علیه. اینم دو تا سبب، الثالث و من اسباب الحکم بالحسن والقب الخلق الانسانی الموجود. نمیذارن آقا که ما بیشتر بخونیم.